صبحانه با خبر.
اگه آخر هفته شما تموم شد و از امروز یک هفته تازه رو شروع میکنین، خودتون بهتر از هر کسی میدونید که شروع کردن یک صبح خوب یعنی ساختن یک روز خوش و خرم و با صفا و شاید یک هفته مناسب و خاطر انگیز. صبحتون بخیر. اگه مدت قبل بیدار شدید و الان خیلی اتفاقی توی تاکسی ناگهان صدای رادیو فردا رو میشنوید، صبح شنبه شما هم در 27مین روز از فروردین ماه بخیر، اگه هنوز توی خونه هستید و آماده بیرون رفتن. به رادیو فردا گوش میکنید و این برنامه صبحانه با خبر ما هست. برای شما چندین و چند برنامه داریم، برای شمایی که قراره یک روز شلوغ رو شروع کنید، یک روز پرتنش توی یک شهر شلوغ، توی یک شهر غبارآلود که قشنگی های بهار رو پنهون کرده. برای شما که وقت ندارید به همه خبرها توی این روز پر شر و شور سر بزنین و برای شما که کلی دنبال خبرها و گفتگوها هستید، براتون فراهم کردیم انواع مصاحبه ها و گزارش ها و تحلیل ها و البته موسیقی های مختلف رو که وقتی صبحانه‌تون رو میل میکنین یا وقتی حاضر میشین و حتی توی ماشین میشینید، با زمانی که یه سری کارهای عقب افتاده رو میخواید انجام بدین و به فکر پختن و آماده کردن بساط نهار و شام امروزتون هم حتی هستید، در مورد ایران و جهان تا حد ممکن بروز بشید. آزاده اسدی هستم و شما رو تو این برنامه در این مدت در 90 دقیقه با بخشای مختلفی که همکارانم ساختن همراهی میکنم، یک همراهی کامل بین برنامه‌های سیاسی و اجتماعی و هنری و البته موسیقی. امیدوارم هر جا که هستید و در هر شرایطی که به سر میبریم بتونید با ما بمونید و دست کم بخشایی از برنامه صبحانه با خبر رو بشنوید، چون ما امروز صبح شما رو یه سفر به بحرین و سوریه و لیبی میبریم بین خبرها و گزارشها تا باز هم از ناآرومی‌های اخیر بشنوید. درباره تحریم‌های سیاسی اخیر علیه ایران بیشتر میشنوید از طرف اتحادیه اروپا که مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی رو هدف گرفته. از پایان اعتصاب قضای 11 زندانی سیاسی در رجای شهر کرج براتون میگیم و درخواست اونها از سازمان ملل. از آخرین ماجراهای مربوط به آیت الله خامنه ای میشنوید و تلاش ها برای قدسی نشون دادن چهره رهبر جمهوری اسلامی. و علاوه بر مرور روزنامه های امروز صبح و خبرهای شهرها و استانهای ایران، در کنار گپ و گفت اقتصادی امروزمون در مورد محیط کسب و کار در ایران، در کنار موسیقی و ترانه های ایرانی و خارجی براتون از بازی پر برخورد و متشنج دیروز فوتبال میگیم، مسابقه پرسپولیس و استیلازیم. با ما بمونید تا بعد از اخبار درباره تک تک اینها بیشتر بشنوید. الان موقع شروع خبرهاست با علیرضا کرمانی. سلام میکروفونی به علیرضا کرمانی.
درود میکروفونی آزاده و درود شنوندگان، بامدادان خوش.
چه خبر از دیشب تا الان؟ برامون بگو از لیبی، سوریه، بحرین.
در همه اینجاهایی که گفتی خبرهای زیادی هست. از بحرین خبر میرسه که نیروهای مخالف معمر قذافی میگن به زودی شهر نفتی بریقه رو خواهند گرفت و در داخل شهر در حال نبرد هستند. سوریه میدونید دیروز در نزدیکی دمشق و در شهر درعا تظاهرات بود در چندین شهر مختلف سوریه و خبرهای دیگری هم دوروبر ایران هست.
دوروبر ایران یکی دو روز همش گرد و غباره، امروز چه خبری داری؟
حالا هم خبرهای سیاسی هست هم گفتی گرد و غبار، نه مثل این که اون گرد و غبار طبیعی کاهش پیدا کرده، اما گرد و خاک و گرد و غبار فوتبالی هست انگار در ایران.
آره درسته، کلی امروز مصاحبه داریم، برنامه داریم، تحلیل داریم در مورد اتفاق دیروز فوتبالی
بین تیم پرسپولیس و استیلازیم.
بله.
خب حالا تو از گرد و غبارهای این بازی خواهی گفت، من امروز از یک زلزله یا پس لرزه اون بازی
چی هست؟ اون پس لرزه
و اون این که باشگاه ورزشی غیر دولتی یا به قول معروف با بسته به بخش خصوصی استیلازین اعلام انحلال کرد
بعد از بازی دیگه.
بله، مالک باشگاه آقای حسن هدایتی عنوان کرده که این فوتبال ناپاک هست و چندی پیش هم از زبان یکی از بزرگان ورزش حرف و حدیث هایی شنیده درباره انحلال باشگاه استیلازین و بنابراین الان خودش از فوتبال خداحافظی میکنه و باشگاه استیلازین دیگر فعالیت نخواهد.
ساعت 7:05 صبح ایرانه. ببین ما داریم برنامه چجوری شروع میکنیم، از ناپاکی فوتبال و پشنوش تو زمین فوتبال.
اونم روز اول هفته،
اونم روز شنبه. به هر حال خبره دیگه، همیشه همینطوره. بریم با علیرضا کرمانی همراه باشیم که دستش پر از خبره.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران تلاش میکند جنبش‌های اعتراضی و آزادی‌خواهانه در منطقه خاورمیانه را به انحراف بکشاند. هیلاری کلینتون روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در برلین به خبرنگاران گفت:
We want people in the region to understand that the Iranian government's motive here.
ما می‌خواهیم که مردم منطقه بدانند انگیزه حکومت ایران بی‌ثبات کردن کشورهاست، نه کمک به آنها برای گذار به دموکراسی. وزیر خارجه آمریکا در عین حال یادآور شد مردم کشورهای عربی اجازه نخواهند داد که تعصب علیه زنان و نیز حکومت اقلیت مذهبی در منطقه پا بگیرد. در خبری دیگر، 4 تن از سناتورهای آمریکایی با ارسال نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور خواستار آن شدند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و 25 تن از مسئولان کنونی و پیشین نظام ایران رسما به عنوان ناقضان حقوق بشر اعلام شوند. در آغاز هفته جاری نیز اتحادیه اروپا 32 تن از مقام‌های کنونی و پیشین جمهوری اسلامی را به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی کرد. این مقام‌های ایرانی از این پس نمی توانند به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا سفر کنند و همه دارایی ها و اموالشان در اتحادیه اروپا هم مسدود خواهد شد. در ایران چند تن از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر همزمان با پایان دادن به اعتصاب قضای خود در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار اعزام نماینده ویژه‌ای برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین بازدید از زندان‌های کشور شدند. درباره این خبر و خبرهای قبلی در همین برنامه صبحانه با خبر گزارش‌هایی خواهید شنید. اما در خبری دیگر، روز جمعه ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره حوادث هفته گذشته در اردوگاه اشرف شد. در این باره هم بیشتر خواهید شنید در همین برنامه صبحانه با خبر. اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار دخالت شورای امنیت برای توقف سرکوب معترضان در بحرین شد. در سوریه به گفته شاهدان عینی و فعالان سیاسی هزاران تن روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها گفتند حدود 10,000 تن در خیابان‌های شهر درعا در جنوب سوریه شعار آزادی آزادی سر داده‌اند. به گفته شاهدان عینی در چند روستای نزدیک دمشق پایتخت سوریه نیز تظاهرات ضد حکومتی برگزار شده است. و در لیبی مخالفان معمر قذافی ابراز امیدواری کردند بتوانند به زودی شهر نفتی بریقه را به تصرف خود درآورند. عبدالفتاح یونس وزیر کشور پیشین لیبی که اینک یکی از فرماندهان مخالفان است به شبکه تلویزیونی العربیه گفته است نیروهای مخالفان با مجهز شدن به سلاحهایی که کشورهای دوست برای آنان فرستادند در داخل شهر بریقه با نیروهای حکومتی درگیر شدند. در همین حال سازمان پزشکان بدون مرز از افزایش شمار مجروحان در شهر مصراته خبر می‌دهد. نیروهای زرهی معمر قذافی از حدود 3 هفته پیش تا کنون مصراته را به محاصره درآورده و همچنان به گلوله باران شهر ادامه می‌دهند. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی. حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده تو بخش دوم صبحانه با خبر، باز هم برای ما خبرها رو می‌خونه. وزیر خارجه آمریکا میگه ایران از اعتراض‌ها در منطقه و توی کشورهای بحران زده عرب به نفع خودش استفاده میکنه.
The Iranian government's motive here is to destabilize countries, not to assist them in their democratic transitions.
باز هم اعتراض‌ها به حکومت‌ها در سوریه. ماجرای مخالفت‌ها به کجا رسید؟ دولت تغییر کرد ولی مخالفان راضی نشدند. تفاوت سوریه با مصر و لیبی.
مخالفتشون با حکومتی هست که مثلا یک خانواده بیش از 40 سال دارن در اونجا حکومت میکنن، یک گروه کوچکی رو در سوریه نمایندگی میکنن.
نام 32 مقام جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به عنوان ناقضان حقوق بشر برای سفر و درخواست سناتورها برای اضافه کردن نام محمود احمدی نژاد به این لیست.
32 نفری هم که در اتحادیه اروپا در لیست تحریم قرار داده، اینا اساسا سفر نمی‌کنن به اروپا و یا در کشورهای عربی برای زیارت میرن یا با کشورهای بلوک شرق، روسیه، کره شمالی و غیره که ایران مراودات نظامی و امنیتی با اونها داره حضور پیدا میکنن.
تقدس نمایی جدید چهره رهبر جمهوری اسلامی ایران، حکایت‌های تازه درباره آیت الله خامنه‌ای، این بار در زمان تولد.
در یک بخش عمده ای از جامعه همچنان این نوع افسانه ها میتونه در دل مردم کارگر بشه.
گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره محیط کسب و کار در ایران و مشکلات و مسائل کاسبی. گرانتر شدن برق در کشور و اضافه شدن قیمت نان صنعتی از اول اردیبهشت ماه. اینها فقط بخش هایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا میشنوید، از رادیو فردا توی صبحانه با خبر. ساعت 7:11 7:12 در ایران هست و 5:42 در سوریه، بحرین و یمن. کشورهای عربی این روزها همچنان شاهد اعتراض‌های مردمی هستند و روزی نیست که خبری از تظاهرات و تجمع‌های سیاسی در این کشورها به گوش نرسه. اما یکی از سوال‌های متعدد درباره این بحران منطقه‌ای که در حال فراگیر شدن هم هست اینه که نقش ایران این وسط چیه؟ آیا ایران اونطور که خودش ادعا می‌کنه در پیدایش این نارامی‌ها سهمی داشته؟ آیا قصد داره از این نارامی‌ها به نفع خودش بهره برداری خاصی بکنه و اگه همچین قصدی داره چطور می‌خواد این کارو بکنه؟ دست کم پاسخ آمریکا به سوال دوم مثبته. وزیر خارجه آمریکا میگه که ایران در تلاش تا از اعتراض‌ها در خاورمیانه برای رسیدن به هدف‌های خودش بهره برداری کنه. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی داره به گفته‌های دیروز خانم هیلاری کلینتون.
یک روز پس از آن که برخی مقام‌های دولت ایالات متحده آمریکا از کمک جمهوری اسلامی به سوریه برای سرکوب معترضان خبر داده بودند، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور می‌گوید ایران تلاش می‌کند از اعتراض‌ها در خاورمیانه برای رسیدن به اهدافش بهره برداری کند.
We do see activities by Iran to try to take advantage.
ما شاهد فعالیت‌هایی از جانب ایرانی‌ها برای سوء استفاده از این اعتراض‌های اخیر هستیم. آنها تلاش می‌کنند از این اعتراض‌ها در کشورهای همسایه‌شان به نفع مقاصد خودشان بهره برداری کنند. آنها همچنان به تلاش‌هایشان برای برهم زدن صلح و ثبات منطقه ادامه می‌دهند و به دنبال دامن زدن به تنش‌های بیشتر هستند.
To provoke further conflict.
به گفته یه خانم کلینتون، ایران در حالی تلاش می‌کند نارامی‌ها را در برخی کشورها گسترش دهد که جنبش‌های اصلاح طلبانه را در کشور خودش سرکوب می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت من فکر می‌کنم همه از تلاش‌های ایران برای انحراف و حتی دزدیدن تظاهرات مشروع آگاه هستند، اما قطعاً در دوران ارتباطات مردم فریب تاکتیک‌های آنها را نمی‌خورند. هیلاری کلینتون همچنین به مردم کشورهای منطقه هم درباره اقدامات ایران هشدار داد.
ما از مردم منطقه می‌خواهیم که درک کنند انگیزه دولت ایران در این وقایع کمک به آنها در تحولات دموکراسی خواهانشان نیست، بلکه تلاش برای بی‌ثبات کردن کشورهایشان.
خانم کلینتون در این حال گفت هیچ گونه شواهدی در دست نیست که نشان دهد ایران مسبب و عامل شروع اعتراض‌ها در خاورمیانه بوده است. این سخنان تنها یک روز پس از آن بیان می شود که ایالات متحده اعلام کرده بود اطلاعات موثقی درباره کمک جمهوری اسلامی به سوریه برای سرکوب معترضان در این کشور در اختیار دارد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در صحبت‌هایش به تحولات اخیر در کشورهای عربی هم اشاره کرد و خطاب به مردم این کشورها هشدار داد که در قبال اقلیت‌های مذهبی و زنان نابردبار نباشند، چرا که به گفته خانم کلینتون این کار راه را بر افرادگرایان برای تصرف تحولات دموکراتیک در این کشورها باز می‌کند. مسئول دستگاه دیپلماسی ایالات متحده در اظهارات روز جمعه‌اش همچنین بار دیگر از لزوم حمایت همه جانبه از معترضان در لیبی صحبت و همچنین دولت سوریه را به سبب سرکوب شهروندانش سرزنش کرد و گفت همکنون وقت شروع اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور توسط دولت است.
درباره صحبت‌های اخیر هیلاری کلینتون شنیدید، وزیر خارجه آمریکا درباره ایران و دخالت‌هاش در مسائل منطقه. بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
دقیقا میخواییم سر سفره صبحانه شما همین الان یک موسیقی بیاریم، یک ترانه ایرانی از یک خواننده معروف ایرانی رو که برای خیلی ها آشناست و خیلی هم در ایران و خارج از ایران طرفدار داره، ابراهیم حامدی یا ابی که یکی از محبوب ترین خواننده های موسیقی پاپ ایران هست و 61 سالشه. ابی 2 سال قبل از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرده و تا الان هم بیش از 30 آلبوم به بازار داده. خانه و خاطره.
عادت کرده بودم ای به من نزدیکتر از من، ای حضورم از تو تازه، ای نگاهم از تو روشن، ای نگاهم از تو روشن. به تو عادت کرده مثل گل برگی به شبنم، مثل عاشقی به قربت، مثل مجروحی به مرهم، مثل مجروحی به مرهم. لحظه در لحظه عذابه، لحظه وای من بی
اسم این ترانه که شنیدید خانه و خاطره بود و حتما خوانندش رو هم که میشناسید ابی. اما بریم سراغی هم بگیریم از ماجراهایی که مربوط به اردوگاه اشرف هست و محل استقرار تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق. سازمان ملل تایید کرده که تعداد کشته شده های حمله هفته پیش به این اردوگاه 34 نفر بوده. ناوید پلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم دیروز خواستار این شد که درباره این حمله تحقیقات مستقلی انجام بشه. از شاهین بشیری بیشتر بشنویم.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد در جریان حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف 34 نفر کشته شدند و ساعتی پس از انتشار این خبر علی الدباغ سخنگوی دولت عراق از تحقیقات مستقل دولت عراق در این خصوص خبر داد. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است در حالی که جزئیات بیشتری در خصوص حمله به اردوگاه اشرف در حال روشن شدن است، مشخص است که 34 نفر در اردوگاه اشرف کشته شدند که بیش از 7 زن در میان کشته شدگان قرار دارند. به گفته ناوی پیلای علت مرگ بیشتر کشته شدگان اصابت گلوله است و تعدادی نیز به علت برخورد خودرو با آنها کشته شدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین خواستار یافتن راه حلی دراز مدت برای ساکنان اردوگاه اشرف شد. ناوی پیلای گفت من میدانم این مجاهدین خلق یک گروه ستیزگر با یک تاریخ پیچیده است، ولی اینکه اجازه دهیم آنها در این اردوگاه بپوسند هرگز راه حل نیست. ناوی پیلای افزوده است خیلی روشن است که آنها نمیتوانند به ایران برگردند و در عراق در خطر هستند. راه حل احتمالی انتقال آنها به کشور سوم است. اردوگاه اشرف واقع در نزدیکی شهر بعقوبه در 80 کیلومتری شمال بغداد است و در دوران جنگ ایران و عراق ساخته شده است. نیروهای سازمان مجاهدین خلق در اواسط دهه 1360 به عراق رفته تا در کنار نیروهای عراقی با نیروهای ایران جنگ کنند. پس از حمله نیروهای آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق، آمریکا ساکنان این اردوگاه را خلع سلاح کرد و کنترل این اردوگاه را در اختیار گرفت. در سال 2009 آمریکا کنترل این اردوگاه را به نیروهای عراقی واگذار کرد و عراق نیز متعهد شد از استرداد اجباری ساکنان این اردوگاه به ایران خودداری کند. پس از سقوط صدام حسین و روی کار آمدن دولت جدید در عراق، بسیاری از عراقی هایی که در دوران صدام در ایران علیه صدام فعالیت می‌کردند به قدرت رسیدند و خواستار اخراج مجاهدین خلق بودند.
بعد از این گزارش شاهین بشیری بریم روزنامه‌های اول هفته رو هم با هم ورق بزنیم ببینیم امروز تو نشریات چاپ صبح تهران چه خبر هاست.
از میان مطبوعات.
سلام میکنم به شهرام رفیع‌زاده، صبح شنبه‌ت بخیر.
آزاد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
اول هفته تو ایران هست و روزنامه ها هم با کلی خبر و اتفاقای دو روز تعطیل پیش منتشر شدن. بیشتر چه مطالب مشترکی میشه پیدا کرد توی اکثر روزنامه های امروز صبح؟
امروز اصلی ترین محور روزنامه هایی مثل تهران امروز، ابتکار، دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی گرانی برق هست که بنابر نوشته این روزنامه ها با اعلام معاون وزیر نیرو برق هم برای فصل بهار و تابستان گرانتر شده. روزنامه تهران امروز در همین خصوص نوشته که آقای محمد بهزاد معاون وزیر نیرو اعلام کرده که به دلیل شرایط بهار و تابستان که برق بیشتر مصرف میشه، دولت هم برق رو به ازای هر کیلووات ساعت 3 تومان گرانتر کرده و به این ترتیب دست کم هر کیلووات ساعت برق مصرفی برای خانواده ها 45 تومن به 48 تومن و 5 ریال رسیده. روزنامه ابتکار هم نوشته که علاوه بر برق، گاز هم قرار هست به زودی اعلام بشه تعرفه های جدیدش و گاز هم گرانتر میشه، به ویژه گاز خانگی. و روزنامه جمهوری اسلامی هم از قول رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان نان کشور خبر داده که نان صنعتی از اول اردیبهشت گرانتر خواهد شد. ایشون گفته ما توافقی که با دولت کرده بودیم برای حفظ همون قیمت‌های قبلی تا آخر فروردین ماه بوده و پس از اون به دلیل گرانی همه چیز مجبوریم که نان رو هم گران کنیم.
تو روزنامه جمهوری اسلامی انتقاد شدیدی شده به ترویج خرافات که به گفته این روزنامه از تریبون‌های رسمی پخش میشه و همینطور تقدس بخشی به مقامات حکومتی. در این مورد هم برامون یه توضیح بده.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی امروز سرمقاله تقریبا مفصلی نوشته و با لحن شدید و تندی خود مقامات حکومتی در ایران رو مورد انتقاد قرار داده که چرا اجازه میدن خرافات و تقدس بخشی در نظامی که قرار بود یک نظام اسلامی باشه تا این اندازه رواج پیدا بکنه که امروز مواردی مثل توزیع سی دی های ظهور و تعیین وقت برای ظهور امام زمان یکی از کارهایی هست که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی حتی دیگه مداحان خرده‌پا هم در حین مداحی انجام میدن. به هر حال این روزنامه تأکید کرده که تقدس بخشیدن ها، مطلق کردن ها، حالی نور ترویج کردن ها، قهرمان جلوه دادن ها و حاشیه امن‌سازی برای کسانی که این ادعاها رو میکنن به شدت برای جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کرده، در حال سوزوندن ریشه دین هست و اصل و اساس دین رو به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته.
یک مقام مسئول اعلام کرده که طرح‌های ویژه تأمین امنیت تو کشور قرار اجرا بشه. این خبر توی بعضی از روزنامه‌های امروز میشه دید.
آقای اسماعیل احمدی مقدم نوشته روزنامه خراسان از اجرای طرح‌های ویژه تأمین امنیت کشور خبر داده و گفته که این طرح‌ها در چند بخش هست. یکیش تأمین امنیت عمومی هست، یکیش برخورد با ناهنجاری‌ها، دیگری برخورد با مزاحمان نظامی است و چهارمین طرحی هم که ایشون گفته نیروی انتظامی قرار است اجرا بکنه امنیت اجتماعی هست. در کل آقای اسماعیل احمدی مقدم تهدید کرده افرادی رو که به گفته ایشون امنیت اجتماعی رو آلوده میکنن و به اونها هشدار داده که با شدت باهاشون برخورد خواهد شد.
متشکرم. من شهرام رفیع‌زاده. روزنامه های امروز صبح رو با هم ورق می‌زدیم. برمیگردیم آخر همین برنامه دوباره با شهرام هستیم تا در مورد خبرهای استانی هم با هم صحبت کنیم.
آزاد، متشکرم و در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
میخوام بریم خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده بشنویم، با این توضیح که چند دقیقه دیگه توی بخش دوم میتونید مفصل در مورد بازی دیروز فوتبال بین پرسپولیس و استیلازین بیشتر بشنوید.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه هفته سیام خود را با برگزاری 7 مسابقه پشت سر گذاشت و هیچ تغییری در بالای جدول رده‌بندی پدید نیامد. سپاهان پیشاهنگ مسابقات در تبریز تیم رده پنجم جدول یعنی تراکتورسازی را 3-1 شکست داد. ملوان با 3 گل بر پاس پیروز شد و شاهین بوشهر با 2 گل بر فولاد خوزستان. صنعت نفت آبادان هم در آبادان پیکان را 2-1 پشت سر گذاشت. سبای قم و مس کرمان 1-1 و سایپا با نفت تهران بدون گل مساوی شد. در آخرین مسابقه پرسپولیس در یک بازی خشن و همراه با زد و خورد تیم ته جدولی استیلازین را در ورزشگاه آزادی تهران شکست داد. در جدول رده‌بندی بعد از سپاهان، سوباهان، استقلال، تراکتورسازی و پرسپولیس اول تا پنجمند. در سومین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در چین، وزنه‌برداران ایران باز هم بدون مدال طلا ماندند. روز جمعه کیانوش رستمی در وزن 85 کیلوگرم با مجموع رکورد 263 کیلو بعد از قهرمان چینی بر سکوی دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. کیانوش رستمی.
خدا شکر کنم به خاطر مادرم زنگ زد گفت حتما با مدال بیاری.
مدال نقره وزن 85 کیلوگرم. سهراب مرادی دیگر وزنه‌بردار ایران در همین وزن در مسابقات آسیایی ششم شد. در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 هفته سیوم خود را جمعه شب با یک مسابقه آغاز کرد که تای آن ماینز تیم پنجم جدول در خانه با 1 گل تیم ته جدولی مونشنگلادباخ را شکست داد. امروز نیز 6 مسابقه در برنامه است. از جمله شالکه در زمین وردر برمن بازی دارد ولی حضور علی کریمی در شالکه معلوم نیست. همچنین وولسبورگ تیم اشکان دجاگه میزبان سان پائولی خواهد بود. زمانگیری برای رده‌بندی رانندگان در خط شروع مسابقه جایزه بزرگ شانگهای امروز در این شهر برگزار می شود. در 2 جلسه تمرینی دیروز سباستیان فتل آلمانی و لوئیس همیلتون از بریتانیا بهترین زمان را کسب کردند. سومین مسابقه جایزه بزرگ اتومبیل رانی فرمول 1 برای سال 2011 فردا در شانگهای برگزار می شود. و روژ فدرر بازیکن سوئیسی و شماره 3 جهان در مسابقات تنیس مسترز در مونت کارلو به دنبال شکست از حریف اتریشی یورگن ملزر از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند.
Maybe not the dream final Federer Nadal, but it's sweet dreams for Jürgen Meltzer.
اما رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 جهان و اندی ماری بریتانیایی شماره 5 راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات مونت کارلو شدند.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست و از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید در برنامه‌ای به اسم صبحانه با خبر که خب مشخص هستش که حالا هوای این برنامه چی هست. آزاده اسدی هستم و همراه شما هم توی یک ساعتی که از این برنامه باقی مونده، نیم ساعتش گذشته. توی این برنامه هم مثل بقیه بخش‌ها با خبر شروع می‌کنیم. بعد از خبر براتون توضیح میدم که چه چیزهایی در انتظارتون هست و البته توی نیم ساعت، و بعد دوباره در بخش سوم باز بعد از خبرها با هم مرور می‌کنیم بقیه برنامه‌ها رو. علیرضا کرمانی تو استودیوست و آماده است برای خوندن خبرهای بخش دوم.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران تلاش میکند جنبش‌های اعتراضی و آزادی خواهانه در منطقه خاورمیانه را به انحراف بکشاند. وزیر خارجه آمریکا در عین حال یادآور شد مردم کشورهای عربی اجازه نخواهند داد که تعصب علیه زنان و نیز حکومت اقلیت مذهبی در منطقه پا بگیرد. 4 تن از سناتورهای آمریکایی با ارسال نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور خواستار آن شدند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و 25 تن از مسئولان کنونی و پیشین نظام رسماً به عنوان ناقضان حقوق بشر اعلام شوند. در آغاز هفته جاری نیز اتحادیه اروپا 32 تن از مقام‌های کنونی و پیشین جمهوری اسلامی ایران را به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی کرد. این مقام‌های ایرانی از این پس نمی‌توانند به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا سفر کنند و همه دارایی‌ها و اموالشان در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد. در ایران چند تن از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج همزمان با پایان دادن به اعتصاب قضایی خود در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار اعزام نماینده ویژه‌ای برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین بازدید از زندان‌های کشور شدند. در خبری دیگر، روز جمعه ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره حوادث هفته پیش در اردوگاه اشرف شد. جمعه گذشته بر اثر حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف 34 تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار دخالت شورای امنیت برای توقف سرکوب معترضان در بحرین شد. اما یک خبر تازه، دقایقی پیش خبر رسید که نیروهای قذافی با بمب‌های خوشه‌ای که از خمپاره انداز شلیک می‌شود شهر مصراته را بمباران می‌کنند. و در همین حال سازمان پزشکان بدون مرز هم از افزایش شمار مجروحان در شهر مصراته خبر داده است. از سوی دیگر مخالفان معمر قذافی ابراز امیدواری کردند بتوانند به زودی شهر نفتی بوریقه را به تصرف خود درآورند. در سوریه به گفته شاهدان عینی و فعالان سیاسی هزاران نفر روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها گفتند حدود 10,000 تن در خیابان‌های شهر درعا در جنوب سوریه شعار آزادی آزادی سر می‌دادند. همچنین به گفته شاهدان عینی در چند روستای نزدیک دمشق پایتخت سوریه نیز تظاهرات ضد حکومتی برگزار شد. آزاده،
مرسی. علیرضا کرمانی بود، باز هم با ما هست. حدود 27-8 دقیقه دیگه برمیگرده. باز هم اعتراض ها به حکومت ها در سوریه و ماجرای مخالفت ها. دولت تغییر کرد ولی مخالفان راضی نشدند. تقدس نمایی جدید چهره رهبر جمهوری اسلامی ایران و حکایت های تازه درباره آیت الله خامنه ای. گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس درباره محیط کسب و کار در ایران. و بازی پر برخورد و متشنج دیروز فوتبال بین پرسپولیس و استیلازین. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی این 25 دقیقه باقی مونده از صبحانه با خبر در بخش دوم. تو این چند وقته که نارومی ها توی بعضی از کشورهای عربی اوج گرفته و تظاهرات و تجمعهای اعتراضامیز علیه حکومت ها شروع شده، معمولا بیشترین اتفاقات توی روزهای جمعه میفته. دیروز هم که جمعه بود و توی بعضی از کشورهای عربی اعتراضهای خیابونی شکل گرفت، اما وسیع ترینش در سوریه اتفاق افتاد. رضا جمالی نگاهی داره به اعتراضهای دیروز در چند شهر سوریه.
روز جمعه 26 فروردین چند شهر سوریه شاهد برگزاری تظاهرات اعتراضی مردم به حکومت این کشور بود. تظاهر کنندگان این روز را جمعه اصرار نامگذاری کردند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی و به نقل از شاهدان عینی، تنها در شهر درعا در جنوب سوریه حدود 10,000 نفر از معترضان به خیابان ها آمدند و فریاد آزادی خواهی سر دادند. این شهر که در جنوب سوریه قرار دارد در هفته های گذشته کانون اصلی اعتراض ها در سوریه بوده است. همچنین خبرهایی از تجمع اعتراضی در چند شهر دیگر سوریه از جمله شهرهای بیزا، دوما، بانیاس و حتی دمشق پایتخت این کشور گزارش شده است. از سوی دیگر روز جمعه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد مأموران اطلاعاتی و امنیتی سوریه معترضان و فعالان سیاسی را پس از روبودن به زندان برده و آنها را شکنجه می کنند. در همین حال روز پنجشنبه بشار اسد رئیس جمهور سوریه دستور آزادی صدها تن از بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر در این کشور را صادر کرد، اما اعلام شد این آزادی شامل کسانی که مرتکب آنچه اعمال تبهکارانه گفته شده نمی شود. همچنین روز پنجشنبه در سوریه اعلام شد که کابینه جدید با نخست وزیری عادل صفر، وزیر سابق کشاورزی این کشور، آغاز به کار کرده است. علارغم تشکیل کابینه جدید دولت و نیز آزادی بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر و همچنین اعطای تابعیت به هزاران کرد معترض در این کشور، به نظر می‌رسد که هنوز اقدامات رئیس جمهور سوریه نتوانسته است رضایت معترضان را برآورده کند. مهرزاد بروجردی رئیس بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا درباره علت اقناع نشدن معترضان در سوریه در قبال اقدامات و اصلاحات اخیر حکومت این کشور میگوید:
به هر حال حکومت یک سری امتیازاتی به مخالفین داده، ولی از یه طرف دیگه سیاستی هم که در پیش گرفته از یه طرف سیاست سرکوب بوده و دیدیم که به هر حال مخالفینشون رو بدجوری سرکوب کردن، و از طرف دیگه قول و وعده هایی هم دادن که خیلی آنچنان نه عملی شده و نه اینکه به اصطلاح مردم رو جلب کرده. برای با در نظر داشت که مخالفین مخالفتشون با حکومتی هست که به اصطلاح اعضای یک خانواده بیش از 40 سال دارن در اونجا حکومت میکنن، نمایندگی یک به اصطلاح گروه کوچکی رو در سوریه نمایندگی میکنن. این لزوما بقیه افراد احاد جامعه رو ناراحت کرده. بنابراین اتفاقاتی که در منطقه داره میفته نگاه میکنیم، میبینیم که هر جا منطق و دینامیک خاص خودش رو داشته. در مصر با 18 روز تظاهرات در یک میدان عمومی میتونستن حکومت رو عوض بکنن، در لیبی مخالفین ولی به این نتیجه رسیدن به نظر من به درستی که حکومت قذافی از حکومتی نبود که بخواد باشون مذاکره بکنه، برابری مجبور به دست گرفتن سلاح شدند. و به اصطلاح سوریه امروزه یک موقعیتی در بین این دوتا داره و آبستن حوادث هست. باید ببینیم که نحوه برخورد حکومت با مخالفین در هفته های آینده به چه شکل خواهد بود که امکان قوت گرفتن این مخالفت ها در اونجا بیشتر قابل مشاهده باشه.
ناآرامی ها در سوریه از چند ماه پیش در این کشور آغاز شد و به گفته فعالان حقوق بشر تا کنون نزدیک به 200 نفر از معترضان در جریان آن کشته شدند. دولت آمریکا نیز روز پنجشنبه حکومت سوریه را متهم کرد که برای سرکوب معترضان در آن کشور از حکومت ایران کمک می‌گیرد. در مقابل یک مقام وزارت خارجه سوریه اتهامات مطرح شده در این باره را تکذیب کرده است.
رضا جمالی بررسی می‌کرد اعتراض‌های دیروز را توی چند شهر سوریه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، البته با خبر و البته با چند گزارش و گفتگو و همینطور موسیقی. قبل از اینکه بریم سراغ بحث اقتصادی امروز و بعد هم بحث ورزشی امروز که حتما میدونید درباره چی هست، شنبه‌ام تکرار کردیم همینجا توی صبحانه با خبر، بگردیم به ایران و بریم سراغ یک موضوع روز دیگه. این چند روزه توی اینترنت فیلم سخنرانی امام جمعه قم منتشر شده که در اون میگه آیت الله علی خامنه ای موقع به دنیا اومدنش گفته یا علی. این اولین بار نیست البته که حامیان آقای خامنه ای سعی میکنن چهره قدسی از اون نشون بدن. قبل از این هم توی اماکن مذهبی و تریبونای رسمی حکایت‌های نقش شده از دانش وسیع آقای خامنه ای توی همه زمینه‌ها، از جمله در زمینه هوا و فضا، قدرت اون در پیشگویی آینده و همینطور حکایت‌های درباره سید خراسانی و ارتباط آیت الله خامنه ای با امام دوازدهم شیعیان. بشنویم گزارش همکارم وحید پوراستاد رو که درباره همین موضوع گزارش میده.
آیت الله علی خامنه ای، نامی که اطرافیان او میخواهند از او چهره قدسی بسازند. روحانیون طرفدار رهبر ایران در مساجد و محافل عمومی به دنبال این هستند که او را نایب امام زمان معرفی کنند و از او چهره ای بسازند که با دیگران تفاوت بسیار دارد. برخی از روحانیون حکومتی طرفدار او اگر کسی از پیغمبر و امام زمان حرفی بزند اما در کنار آنان نامی از آقای خامنه ای نبرده باشد، گوینده را به انواع القاب متهم میکنند.
متاسفانه دام دکون باز میکنن اخیرا. میدم یک جزوی رو من دیدم از بابایی که تو تهران جلسه تدریس گذاشته، یه جوان بزرگوار میگه عجب صحبت هایی از خدا پیر پیغمبر. من بهش گفتم جزوات بده، من یه تبرک کردم دیدم هیچ نامی از امام و سید علی و انقلاب و شهدا نیست. بهش گفتم این دکون باز کرده، چون نمیتونی از امام زمان صحبت کنی از نائبش صحبت نکنی.
اما این تمام ماجرای حامیان رهبر ایران نیست. اگرچه یک روز او را سید خراسانی یار نزدیک امام دوازدهم شیعیان معرفی می کنند، اما روز دیگر علم و دانش او را هم بالاتر از همه متخصصان می دانند.
برای چی سینماگرا میرن پیش آقا؟ میگن آقا خودش یه هنرمنده. شاعرها میرن میگن آقا اصلا شاعر مثل آقا نداریم. تکنسین ها میرن میگن آقا بابا آقا اومده تو بخش هوا فضا یه سوالای کلیدی میکرد، ما موندیم آقا این علم از کجا آورده؟
در این بین مهدی خلجی، کارشناس مسائل دینی ساکن آمریکا، معتقد است حرفای خرافاتی در بین برخی علما تازگی ندارد، اما آنچه تازگی دارد این گونه گفته‌ها در مورد رهبر ایران است.
درباره رهبر جمهوری اسلامی که مقام علمی و فقهی او همچنان مورد تردید هست، چون این چیزهایی گفته میشه تا یک حاله تقدسی پیرامون چهره او خلق بشه.
اما در روزهای گذشته فیلم سخنرانی آیت الله محمد سعیدی امام جمعه شهر قم منتشر شده است که سعی میکند برای مردمی که پای منبر او نشسته اند تولد آقای خامنه ای را در هنگام تولد متفاوت با دیگر تولدهای انسانهای عادی نشان دهد.
زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، مهار از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. میگفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام آزا رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه.
آیا این گونه حرفا خریداری هم در بین مردم دارد؟ مهدی خلجی معتقد است این گونه افسانه ها و خرافات می تواند در بخشی از جامعه ایران تاثیرگذار باشد.
در نظام های خودکامه صرفا زور شمشیر نیست که میتونه مردم رو خاضع و فرمانبردار بکنه. به ویژه در محیط های مذهبی همچنان این افسانه ها و خرافات کارگر هست. گمان نبرید که جامعه ایران جامعه است عقلانی. در یک بخش عمده ای از جامعه همچنان این نوع افسانه ها میتونه در دل مردم کارگر بشه و از جمله میتونید نگاه کنید به شنوندگان چون این جلسه ای که در اون قصه ای درباره آیت الله خامنه ای گفتن، میبینید که شنوندگان با چه شگفتی نگاه میکنن و لابد اکثر اونها باور میکنن.
شاید همین تاثیرگذاری در بخش از قشرهای مذهبی مردم که مهدی خلجی از آن سخن میگوید باشد که آیت الله محمد سعیدی هم از آن آگاه است، زیرا در پایان روایت خود از تولد آقای خامنه ای از مردم میخواهد تا ابد پشت این رهبر یا علی بگویند.
مردم، رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی.
در این بین مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مسائل ایران معتقد است در دوره آقای خامنه ای کارکرد روحانیت به محکم کردن مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرده.
دوره آقای خامنه ای با حذف گروه های رقبای فکری و همچنین دسترسی مردم به رساله های عملیه و بالا رفتن سواد، کارکرد عمده روحانیت تبدیل شده به داستانگویی. خب این داستانگویی به دلیل ادغام نهادهای دینی و دولتی در ایران عمدتاً متوجه شده است به برساختن پایه‌های مشروعیت سیاسی رژیم که در رژیم ولایت فقیه منحصر میشه به تقدس فردی که در رأس این حکومت قرار داره. با لرزانتر شدن این پایه‌ها پس از انتخابات سال 88 ما شاهد موج گسترده‌ای هستیم از این داستان‌ها که همه اونها متوجه هستند به اینکه آقای خامنه‌ای رو در مقام یک فرد قدسی و کاملاً آسمانی قرار بدن.
این تحلیل مجید محمدی را باید در کنار این گفتگوی جدید احمد جنتی امام جمعه تهران قرار داد که گفته است وقتی یک طرف ولی امر مسلمین و امام و جانشین امام زمان است، طرف مقابل و مخالف با آقای خامنه ای بدون تردید از دشمنان خدا محسوب می شود.
روش‌های تازه تقدس نمایی جدید چهره رهبر جمهوری اسلامی ایران. وحید پوراستاد در این مورد گزارش می‌داد. اما نظر شما در مورد این موضوع چی هست؟ اگر موافق یا مخالف این موضوع هستید یا اگر نظری دارید در این مورد با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2042-02-21-12-41-13-14. و حالا برای اینکه کمی حال و هوای صبح شنبه‌تون تغییر کنه، در ساعت 7:46 دقیقه صبح به وقت ایران میخوایم بریم یک موسیقی بشنویم از یک خواننده نام‌آشنای ایرانی که صداش برای خیلی ها شاید آشنا باشه، فرزین، که اوایل دهه 50 فعالیت هنریش رو شروع کرد. اولین ترانه فرزین که در ایران منتشر شد اسمش بود مهمان. فرزین هم مثل خیلی از هنرمندای دیگه بعد از انقلاب از ایران رفت و در آمریکا آلبوم گریه نکن رو منتشر کرد که موفق ترین اثر اون هم محسوب میشه. بعد از مدتی هم به آلمان مهاجرت کرد و 11 سال پیش در شهر کلن در آلمان درگذشت. ترانه خداحافظ رو بشنویم از فرزین.
درون کوچه قلبم چه غمگینانه میپیچم، صدای تو که میگفتی به جز تو دل میبندم، فریب وعده هایت را ندانستم ولی اکنون بیاد وعده های تو میان گرگه میخندم. برو دیگر که دل از تم رها کردم، خداحافظ خداحافظ که دیگر بر نمیگردم. برو دیگر که دل از تم رها کردم، خداحافظ خداحافظ که دیگر بر نمیگردم. در آن غمگین غروب سر تو از شهرم سفر کردی، نگاهم در افق آمد و من افسوس میخوردم. شیار گوشه هایم را گل عشقم نوازش کرد، به من از تو جدا ماندم خوش میموندم. برو دیگر که دل از هم رها کردم، خداحافظ خداحافظ که دیگر بر نمیگردم. برو دیگر که دل از هم رها کردم، خداحافظ خداحافظ که دیگر بر نمیگردم. تو بودی آسمان من همت همسایی قلبم، ولی خورشید چشم تو به بام دیگری سندم. قسم بر سوز پنهانم تو را دیگر نمیخواهم، که از باغ دو چشم تو بر سوی دلم پرزم. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خداحافظ خداحافظ که دیگر بر نمیگردم. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خداحافظ خداحافظ که دیگر بر نمیگردم. We'll be right back.
درونه کوچه قلبم چه غمگین آده میپیچم صدای تو که میگفتی بجز تو دل نمیبردم قریب وعده هایت را ندانستم ولی اکنون بیاد وعده های تو بیان گریه میخندم برو دیگر که دل از غم رها کردم خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم برو دیگر که دل از غم رها کردم خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم
شاید صدای فرزین برای خیلی از شما آشنا باشه، خواننده ناماشنا ایرانی، ترانه خداحافظ رو ازش شنیدید. بریم سراغ بحث و گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا توی صبحانه با خبر. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش تازه‌ای رو درباره محیط کسب و کار در ایران منتشر کرده. محیط کسب و کار و اصلا خود کسب و کار در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست توی صبحانه با خبر با کارشناس اقتصادیمون.
اقتصاد روز.
سلام بر فریدون خاوند، امیدوارم که حالتون خوب باشه، صبح شنبه‌تون بخیر.
سلام گرم من به شما و به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر خانم اسدی.
آقای خواننده، امروز می‌خوایم در مورد مفهوم محیط کسب و کار با هم صحبت کنیم که تو این چند سال اخیر هم توی ادبیات اقتصادی در ایران زیاد به کار رفته. سازمان‌های بین‌المللی هم خیلی به این مفهوم تاکید می‌کنن. می‌تونید برامون بگید چرا؟
شاید 65 سال تجربه سیاست‌های توسعه رو از آخر جنگ جهانی دوم تا امروز بشه در یک جمله خلاصه کرد و اون جمله این است: کشوری از لحاظ اقتصادی پیشرفت میکنه که شهروندانش بتونن بدون ترس از دیوان سالاری، بدون مداخله ایدئولوگ‌ها، مکتبی‌ها، رفقا، برادران، آزادانه بپردازند به کسب و کار به مفهوم وسیع اون، یعنی تولید بکنن، خرید و فروش بکنن، به اختراع و نوآوری رو بیارن، البته در چارچوب یک جامعه دارای قوانین روشن. ایجاد یک واحد بزرگ تولیدی با هزار حقوق بگیر یک کسب و کاره، به راه انداختن یک دکه میوه فروشی هم یک کسب و کاره. به محیط مناسب نیاز داره، فضایی که در اون تورم مهار شده باشه یا نظام بانکی کارآمد باشه. اگر کار اهالی کسب و کار به ادارات بیفته، نباید با کاغذبازی و رشوه‌خواری روزگار اونها رو سیاه کرد.
شما موارد خوبی در مورد محیط کسب و کار عنوان کردید آقای خواننده. بعضی از نهادهای بین‌المللی به خصوص بانک جهانی هم تو که خودتون می‌دونید هر سال محیط کسب و کار رو کشورهای مختلف مثل ایران بررسی میکنن. توی ایران هم این کار از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس انجام میشه. شما چه تفاوتی میدونید بین این دو تعریفی که از این محیط در ایران انجام میشه؟
گزارش سالانه بانک جهانی که زیر عنوان Doing Business منتشر میشه شهرت زیادی داره. بانک جهانی کشورها رو از لحاظ محیط کسب و کار طبقه بندی میکنه و در آخرین گزارشش ایران رو از این لحاظ بین 183 کشور دنیا در ردیف 129 قرار داد که خب در سطح خیلی پایینی است حتی نسبت به کشورهای منطقه. ابتکار مرکز پژوهش‌ها در مورد انجام تحقیقی مستقل و فصل به فصل به نظر من بسیار مثبت است، چون که به این مسئله بسیار مهم جنبه محلی میده و تشویق میکنه بازیگران صحنه اقتصادی ایران رو به فکر کردن درباره این مسئله حیاتی. از طرف دیگه تحقیق انجام شده از طرف مرکز پژوهش‌ها برای ارزیابی فضای کسب و کار کشور مؤلفه‌های بیشتری رو در نظر میگیره نسبت به بانک جهانی. ولی خب از طرف دیگه به دلیل وضعیت خاص کشور کارشناسای این مرکز طبعا مجبورن دست به عصا راه برن و از خطوط قرمز عبور نکنند.
آقای خواننده، میتونید به ما بگید که نتیجه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توی ارزیابی محیط کسب و کار در ایران چی هست؟
در بررسی انجام گرفته از طرف مرکز پژوهش‌ها برای هر کدوم از مؤلفه‌ها مثل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، زیاد بودن تعطیلات، تحریم بین‌المللی و غیره، نمره‌هایی در نظر گرفته شده از 1 تا 10 بهترین نمره البته 1 هست، بدترین نمره 10 هست. در نظرخواهی مرکز پژوهش‌ها میانگین برای مجموعه مؤلفه ها 6.65 هست که چون به 10 نزدیکتر هست نشانه نامساعد بودن محیط کسب و کار هست در ایران.
آقای خواهند، ممنونم ازتون و امیدوارم که تعطیلات خوبی داشته باشید در دو روز آینده.
شما هم همینطور خانم اسدی.
متشکرم و تا یک صبحانه با خبر دیگه.
امیدوارم. خدا حافظ شما.
از اول برنامه‌مون در مورد مسابقه دیروز فوتبال با هم دیگه صحبت کردیم و خبرهای مختلف رو هم در موردش شنیدید. الان که ساعت حدود 7:55 هست به وقت ایران، می‌خوایم بریم یک تحلیل بشنویم در مورد بازی پربرخورد دیروز. لیگ برتر فوتبال ایران به هفته‌های آخر خودش داره نزدیک میشه و شاید به همین خاطر هم هستش که حساسیت بازی‌ها دو چندان شده. به گفته بعضی از کارشناسا، برخوردهای ناهنجاری که این اواخر هم توی ورزشگاه ایران بیشتر از قبل دیده میشه شاید به خاطر همین حساسیت ها هستش، مثل حوادثی که دیروز توی ورزشگاه آزادی تهران و توی دیدار دو تیم پرسپولیس و استیلازین اتفاق افتاد. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفته که بازی دیروز بیشتر به جنگ بین دو قبیله شباهت داشته تا یک مسابقه فوتبال. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، نگاهی داره به بازی پر برخورد و خشن دیروز.
روز جمعه جمعاً 7 مسابقه در برنامه هفته 30 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بود. اما همه نگاه‌ها متوجه ورزشگاه آزادی بود، محل دیدار خشن و همراه با زد و خورد بازیکنان پرسپولیس و استیلازین. پرسپولیس 2-1 بازی را برد با گل دقیقه به اضافه 90. بازیکنان استیلازین به گل اعتراض داشتند و رفتار سرخپوش ها را غیر اخلاقی می خواندند. پرسپولیسی ها هم دروازه‌بان حریف را متهم به تمارز و وقت کشی کردند. به طور کلی دو طرف یکدیگر را به انجام بازی ناجوان مردانه متهم می کردند. علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هم میگفت
به نظر من این درس عبرتی میشه واسه کسایی که تیمایی که میخوان ناجوان مردانه امتیاز بگیرن.
و محمود یاوری سرپرست تیم استیلازین که عصبی به نظر میرسید در پایان بازی حاضر به سخن گفتن با خبرنگاران نشد.
من صحبت نمی‌کنم بابا.
خدا ارادت. مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران برخورد بازیکنان را به جنگ‌های قبیله‌ای تشبیه کرد و گفت همه رفتارهای بازیکنان مصادیق رفتارهای زننده و غیر ورزشی داشت و وقتی عده‌ای حمله می‌کردند یاد جنگ‌های قبیله‌ای می‌افتادم. پس از مسابقه استیلازین پرسپولیس، مدیریت باشگاه استیلازین طی اطلاعیه‌ای انحلال تیم را اعلام کرد. حسین هدایتی مالک استیلازین در بیانیه خود ضمن آن که پیروزی پرسپولیس را ناجوان مردانه خواند، آن را به مسئولان فدراسیون فوتبال ایران تبریک گفت. وی ضمن اظهار امیدواری به اینکه دستان ناپاک از ورزش فوتبال دور شوند می‌نویسد از این فوتبال خداحافظی می‌کنم و عطایش را به لقایش می‌بخشم و انحلال استیلازین را اعلام می‌نمایم. تیم استیلازین که بیش از 10 میلیارد تومان در فصل جاری هزینه آن شده و به تیم ستاره ها شهرت یافته، نتایج خوبی در فصل جاری لیگ برتر نگرفته و در ته جدول رده‌بندی قرار دارد. این تیم 4 بازی دیگر تا پایان فصل در پیش دارد ولی تقریبا حذف شده از لیگ برتر به حساب می آید. اما امتیازات 4 بازی باقی مانده برای حریفان مهم است. راه آهن، ملوان، شهرداری تبریز و زوباهن. در چنین شرایطی و با نزدیک شدن پایان فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، خشونت در مسابقات رو به فزونی گذارده و هر هفته در یکی از ورزشگاه‌های کشور کار به زد و خورد کشیده می‌شود.
گزارش حبیب روشنزاده رو شنیدید. شما در مورد اتفاقای دیروز توی ورزشگاه آزادی چی فکر میکنید؟ اگر طرفدار هر کدوم از این تیم‌ها هستید با ما تماس بگیرید و برامون پیام بذارید. 2042-02-21-12-41-13.